یکی از شبهه هایی که این روزها مطرحه این است که میگن که خیلی خوب، چطور این همه مردم متوسل میشن به ائمه علیهم السلام شفا پیدا نمی کنن؟ این همه ذکرهای مختلف، دعاهای مختلف، زیارتهای مختلف رو گفتن بخونید مبتلا نمیشید به کرونا، چطور یه دهی خوندن و مبتلا شدن و بعضیشون هم از دنیا رفتن؟ آیا اینا دلیل بر این نیست که اون اعتقاداتی که شیعه داره نسبت به اهل بیت علیهم السلام یا اعتقاداتی که مذهبی ها و موحدین دارن نسبت به خدا، اینها بی پایه است و غیر علمیه؟ چون عمل نکرد دیگه خاصیت نبخشید. هم توی کتاب طبیب عشق، هم تو ره توشه دیدار و هم فایلای بیشتری که تو مجموعه فایلای صوتیمون راجع به بحث دعا داشتیم مفصل توضیح دادیم. اجابت دعا موکول به مصلحت بودن خواسته است که دعا کننده داره مطرح میکنه. قرآن فرمود که ید اول انسان به شر دعا اهو بالخیر. انسان از سر نادانی گاهی اوقات این اون که داره چیزایی که براش خیره رو از خدا درخواست میکنه، همون جوری مصرانه از خدا چیزایی رو درخواست میکنه که براش شره و ضرر داره. خب خدایی که مهربانه، آیا بیاد این خواسته جاهلانه مضری که این عبد داره رو به او عطا بکنه؟ اون بنده رو در معرض چنین ضرر و خسارت و شری قرار بده؟ طبیعتاً هیچ عقلی نمیگه که این کار رو باید کرد. این یک نکته. نکته دوم این که باز توضیح دادیم که هر امر ناگواری که شر نیست. اصا ان تکرهوا شیئا فهو خیر لکم. چه بسا چیزهاییست که ناگواره که انسان کراهت داره نسبت به اونها، اما خیر او در اون امر ناگواره. خب این امر خیری که ولو مثل داروی تلخ مزهی که انسان رو از مرگ نجات میده، از بیماری نجات میده، این رو خدای متعال دریغ کنه از این بنده به خاطر اینکه این بنده از مثلا داروی تلخ خوشش نمیاد، بذاره این در اثر اون بیماری از پا در بیاد، یا نه توجهی نکنه به اینکه براش خوشمزه نیست این دارو و اون دارو رو به هر قیمتی شده به اون بیمار بخورانه تا اون بیمار نجات پیدا کنه. بنابراین نکته اول این که به هر حال اجابت دعا و درخواست از خدا، واسطه قرار دادن اولیاء خدا پیش خدا برای خواسته ای، منوط به این است که اون امر به خیر دعا کننده و درخواست کننده باشه و اگر به خیرش نبود خدا اون رو عملی نمی کنه، اما اون کار رو برای اون فرد درخواست کننده انجام نخواهند داد. منتها نه به این معناست که اون دعای اون فرد یا توسل اون فرد بی اثر و بی فایده بوده و به هدر رفته، نه، در قبال اون خدا عنایاتی به اون بنده میکنه، یا در دنیا یا در آخرت گناه رو از اون میبخشه، یا خطراتی که در آینده قرار بود برای او پیش بیاد اون خطرات رو منتفی میکنه، یا در قیامت اجر بزرگی به او عنایت میکنه در قبال این دعا. بنابراین دعاش به هدر نرفته، اما این خواسته مضری که او از سر جهل و نادانی درخواست میکرد از خدا رو خدا به او نداد. شاید به ذهن بیاد که خیلی خوب الان این بیماری کووید 19 این کجاش خیره برا بشه. خیلی روشن میشه توضیح داد این بحث رو. ببینید الان میوه توسعه این بیماری چیه؟ این هول و حراس جمعی که تو تمام جهان افتاد، بی تفاوت کشورهای عقب مونده و کشورهای پیشرفته، کشورهای در حال توسعه، همه این هول و حراس رو مبتلا شدن بهش و این حالت التجا دیگه، همه دارن ناامید میشن از همه تدابیر بشری، علارغم اینکه باید تدابیر بشری اندیشیده بشه، تلاش‌های پزشکی باید صورت بگیره، اما عملا نوعی یأس به بشر دست داده که همه اون غروری که داشت و به دستاوردهای علم و تکنولوژی تکیه کرده بود با یه ویروس کوچک چجوری همه به باد رفت و تحقیر شد. اینها بشر اعتمادش رو از راهکارهای بشری، از توانمندیهای خودش برای سعادت آفرینی، امنیت آفرینی، رفاه آفرینی، آسایش آفرینی برای خودش، اینها رو داره از دست میده و طبیعتاً نقطه مقابل رو کردن به خیشتن رو کردن به خداست. و از خدا درخواست کردن، از خدا راه کار خواستن. این یأس عمومی شرط ظهور حجت خداست. ولذا در روایاتی هم که در باب ظهور داریم تو کتاب جان جهان برخیش رو نقل کردم برای دوستان، اونجا دیدید که خب در آستانه ظهور یک بیماری فراگیری پیش میاد که جمع زیادی از مردم مبتلا به اون میشن و عده زیادی در اثر اون بیماری از دنیا میرن. یکی از دو عامل یأس بشر از راهکارهای بشری همین بیماریه. عامل دوم هم جنگ گسترده است که در میگیره و جمع دیگری از جمعیت بشری رو نابود میکنه و اون باقی مانده این دو آسیب، یعنی یکی بیماری فراگیر، دومی جنگ فراگیر، اون عده‌ای که باقی میمانند دیگه از هر راه کار بشری مایوسند و دست نیاز به سمت خدا دراز میکنند که از آسمان دری و روی اونها گشوده بشه، یک رهبری از جانب خدای متعال بیاد برای نجات این باقی مانده بشریت. خب ظهور حجت خدا عین خیره، وجود حجت خدا عین خیره، بقیت الله خیر لکم. خب این خیر مقدمه تحقق عملیش این است که چنین اضطراری پیش بیاد. حتی از استهی اثر رسول و ظنوا انهم کذبوا، به یک قرائت به یک قرائت دیگه کذبوا اتاهم نصرنا، یعنی نصر الهی، نصرت الهی در شرایطی میاد که بشر به یأس رسیده باشه. از دسته یأس رسول، یأس مقدمه گشوده شدنه، چون تا وقتی بشر مغرور به راهکارهای خودش دلبسته رو به آسمان نمیاره، رو به خدا نمیاره. لذا اگر حجت خدا ظهور کنه با حجت خدا درگیر میشه و همونطور که 11 امام قبلی رو به شهادت رسون، قصد شهادت امام عصر ارباب و نافداه رو هم خواهد کرد. اینه که خیر بزرگ ظهور حجت خداست و مقدمه این خیر یأس بشر از راهکارهای بشری، و اون چیزی که منجر به این یأس میشود یکی اون بیماری فراگیره، دومی اون جنگ فراگیر که بشر از سر نادانی، جهالت، خباثت، شیطنت، رذالت هم بیماری رو تولید میکنه و گسترش میده که گریبانش رو میگیره و هم جنگی رو برپا میکنه که اونجوری او رو به ویرانی و مرگ و هلاکت میکشونه. و برای نجات جهان اون موقع حجت خدا بعد از این یأسی که بشریت بهش مبتلا شد ظهور خواهد کرد به امر الهی. بنابراین پس این که میگیم اگر دعا به مصلحت و خیر نباشد، خدا اون خواسته را عملی نمی کند، حالا میشه فهمید که خیری که در یک چنین موج عظیم گرفتاری، ابتلا، بیماری میتونه وجود داشته باشه چه امر بزرگی میتونه باشه و چه خیر بزرگی. به تعبیر روایات توقع الفرج صباحا و مساء، چشم به راه باشید، هر صبح که از خواب بیدار میشید و هر شب که میخواید بخوابید چشم به راه ظهور باشید. انشاءالله بسیار بسیار نزدیکه، خیلی نزدیکتر از اون چیزی که آرزو میکنیم و قابل تصور باشه برامون، و انشاءالله باید آماده باشیم، مستعد باشیم برای انجام وظیفه کردن، هم شایستگی بودن در جمع یاران حجت خدا رو در خودمون ایجاد کنیم به مدد الهی و با دعای امام عصر و هنافدا، و هم همتمون رو، عزممون رو جزم کنیم برای اینکه بتوانیم در رکاب حضرت انجام وظیفه کنیم و افتخار خدمتگزاری و سربازی حضرت رو انشاءالله داشته باشیم. نکته دیگه ببینید، این که حالا فلان فرد در اثر بیماری کرونا از دنیا رفت، در عین اینکه نمیدونم این دعا رو خوند، این ذکر رو گفت، اون زیارت رو خوند، این حتی تربت رو، مثلا تربت از ابا عبدالله رو خورد و امثال اینا، اگر اینا مؤثره چطور این آدم از دنیا رفت؟ پاسخ اینم اینجوری بدم. ببینید دو جور عجل داریم. قرآن دو جور عجل رو نام برده. هو الذی خلقکم من تین ثم قضا اجلا و اجل مسمن عنده. دو جور اجل قرآن نام میبره. یکی از این اجلها اجل مسماست، اجل محتومه، یعنی اون سرآمدی که برای عمر هر کسی مقدر شده و یک سر سوزن دیر یا زود نمیشه. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. این اجل محتومه، اجل مسماست. اجل دوم اجل معلقه یا اجل موقوفه یا اجل مشروطه یا اجل غیر محتومه. همه این تعبیرات براش به کار رفته. اجل مسما تغییر ناپذیره، اجل معلق مشروط به رفتارهای انسانه، متأثر از اعمال انسانه. لذا این حدیث امام صادق علیه السلام رو بارها شنیدیم که یعیش الناس به احسانهم اکثر مما یعیشون به اعمارهم. مردم عمر میکنن، زندگی میکنن در اثر احسانی که میکنن بیشتر از اون چیزی که زندگیشون ادامه پیدا میکنه در اثر عمری که خدا براشون مقدر کرده در عجل معلق. همینطور که در جنبه مثبت اینجوریه، و یموتون به ذنوبهم اکثر مما یموتون به آجالهم، و مردم میمیرن در اثر گناهانشون بیش از اون چیزی که در اثر پایان رسیدن عمرشون میمیرن. این همون عجل معلق و مشروطه. قرآن راجع به فرعونیان و افراد قبل از دوران فرعون میگه فأخذ الله به ذنوبهم، خدا در اثر گناهان اینها رو گرفت و نابودشون کرد، از بینشون برد. پس عجلی داریم که متأثر از گناهان انسانه، متأثر از رفتارهای انسانه. خب اگر ما عجل معلقی داشته باشیم با صدقه دادن اون عجل برطرف میشه، با دعا خوندن اون عجل برطرف میشه، با تربت از ابو عبدالله خوردن اون عجل برطرف میشه، با خیرات کردن، عمل صالح انجام دادن اون عجل برطرف میشه، با توسل به اهل بیت اون عجل برطرف میشه. اما اگر عجل محتوم و مسمای کسی رسیده باشه که دیگه با اینا تغییر نمیکنه که. بنابراین اگر کسی عجل مسماش فرا رسیده و حالا بهانه این انتقالش از این عالم قراره بیماری کووید 19 باشه، تاریخ انتقالش از این عالم فرا رسیده، حالا دعا بخونه، توسل بکنه، تربت از ابو عبدالله بخوره، نمیدونم صدقه بده، اینها دیگه اثری نداره. البته در قبال اینها خدا به او در اون عالم پاداش و اجر جزیلی خواهد داد، اما در طولانی شدن عمر این آدم اثری نداره، چون اجل محتومش فرا رسیده این آدم. بنابراین اگر کسی اجل محتومش فرا رسید و در عین انجام این کارهای خیر از دنیا رفت، نمیشه نتیجه گرفت که پس همه این حرفا بی ربطه، نه دعا مؤثره، نه توسل مؤثره، نه صدقه دادن مؤثره، نه تربت ابو عبدالله علیه السلام خوردن مؤثره. این نتیجه گیری بسیار غلطیه. اینها تأثیرش در حوزه عجل معلقه، نه عجل محتوم و مسمى. نکته دیگه ببینید، خصوصا در مورد همین امشب یه کلیپ دیدم از یه بزرگواری که از دنیا رفته و تو همون صحبتش میگه من مبتلا شدم به بیماری کرونا، تربت خوردم و بلند شدم از جام، خوب شدم، اتفاقا بعد چند روزم از دنیا رفت در اثر همین بیماری. یه روحانی، خدا انشالله که او رو رحمت بکن. و این کلیپ اینا توی فضای مجازی دارن دست به دست میدن که نگاه کن ببین این داره میگه تربت خوردم حالم خوب شد، ببینید پس چقدر تربت امام حسین موثره. منتها این شرطش اینه که اعتقاد قوی داشته باشیم. من اعتقاد قوی داشتم و خوردم و خوب شدم و بعدم دو روز بعدش هم از دنیا رفت و شروع کردن تبلیغ علیه این داستان. علاوه بر اون بحثی که راجع به عجل محتوم عرض کردم، ببینید تربت از ابو عبدالله علیه السلام، اولا برداشتن این تربت یه آدابی داره. همینجوری من مش کنم میگم مش تربت از مزار از ابو عبدالله علیه السلام بردارم، این روش برداشتن تربت نیست. نگاه کنید تو مفاتیح الجنان محدث قمی نقل کرده آداب برداشتن تربت رو، با چه آدابی باید برداشته بشه، و آداب استفاده کردن از تربت از ابو عبدالله رو برای بیمار، اون هم یه آدابی داره وقتی اینا مراعات نمیشه. این در جنبه آداب ظاهریش، تو جنبه باطنیش هم تو کتاب کاشف الاسرار مرحوم ملا نظرعلی طالقانی هم ذکر کرده داستان رو، که طرف اومد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد شما میگه نفرمودید که الشفاء فی تربته، در تربت از تو عبدالله شفا هست. از فرمودن بله، خلو قریبه به این مضمون روایت. عرض کرد که ابن رسول الله ما یه مریضی داشتیم تربت بهش دادیم خوب نشود، اثر نکرد. حضرت فرمودن درسته، منتها شما با تردید دادی، گفتیم میدیم ببینیم خوب میشه یا نه. شرط اثر کردن تربت در شفای بیمار یقینه به اونه، یک در میلیاردم تو ذهنت خطور نکنه که این اثر نخواهد کرد. تو یقین نداشتی، با تردید دادی، گفتی ببینیم حالا اثر میکنه یا نمیکنه. خب این اثر نکرد و نمیکنه اثر اگر اینجوری از تربت استفاده کن. یا اینکه نه، من تربت استفاده کنم اثر بکنه، تو ذهنم خطور بکنه که من عجب آدم خوبی هستم، عجب آدم اهل یقینی هستم. ببین چه شاهدی بالاتر از این که من اهل یقینم که این تربت خوردم حالم خوب شد. دقت کردین؟ یعنی به جای اینکه نسبت بدم به تربت ابا عبدالله شفا بخشی رو، به کمالات خودم نسبت دادم. خب اینجا هم سبب انحراف و گمراهی من میشه اگه این تربت اثر کنه. یا اینکه نه، بخورم خوبم بشم بعد بیام به مردم پوز بدم که آی خلق الله ببینید من عجب آدم اهل یقینیم، شما به درد نمیخورید که شما یقین ندارید، شما ایمانتون سسته، من خیلی آدم قوی الایمانیم. خب اینجور موارد جنبه های معنوی و درونی داستانه که شرط اثر بخشی تربته. همون آداب ظاهری اگر مراعات بشه، این جنبه های باطنی هم زمینه بشه، اون وقته که بله تربت اثر میکنه. نکته دیگه که عرض بکنم، ببینید عوامل معنوی از دیدگاه اسلام به هیچ وجه جایگزین عوامل ظاهری نیستن. خدا نظام عالم رو نظام اسباب و مسببات قرار داده، برای هر چیزی یه سببی قرار داده، یه وسیله ظاهری قرار داده. و اول لاهن یجر الامور الا به اسبابها، خدا عبا داره که کارها رو جز از طریق همون سببها و وسائلی که در این عالم براش مقرر کرده جاری کنه، نه اینکه نمیتواند بکنه، نه اینکه هرگز نکرده، نه معجزات انبیا خلاف ظواهر بوده، میتواند، در قدرت خدا هست، اما نمیخواهد خدا بکنه. اونها استثناهای بسیار نادری است که در ضرورتها خدا انجام میده، در قدرت خدا هست، اما نمیپسنده، بنا نداره که امور جهان بر خلاف اون نظام علت و معلولی که در جهان مقرر کرده و مقدر کرده و حاکم کرده واقع بشه و جاری بشه. شنیدید دیگه، حالا حدیث هست که یکی از انبیای بنی اسرائیل بیمار شد، مردم گفتن این بیماری شما دواش فلان چیزه، استفاده کنید حالتون خوب میشه. گفت نه، من دارو نمیخورم، خدا شافیه، اگر خدا بخواد منو شفا میده بی دارو. خب پاسخ اومد برای اون پیامبر که ای پیامبر ما، ای بنده ما، میخوای با نظامی که من در آفرینش حاکم کردم بجنگی؟ من برای این بیماری اون دارو رو مقرر کردم، حالا که اینجوریه تا وقتی اون دارو رو نخوری منم حالتو خوب نمیکنم. نه اینکه نمیتوانم حالتو خوب بکنم، بنا ندارم این کار رو بکنم، بنا ندارم نظام علت و معلولی که خودم حاکم کردم بر این جهان رو برهم بریزم. خب هر بیماری داروی خدا براش خلق کرده و برای مبتلا نشدن به او تمهیداتی رو خدا مقرر کرده. توجه ما به معنویات به معنی زیر پا گذاشتن اسباب و وسائل ظاهری امور که نیست، این تصور بسیار غلطی است. بله خدا قدرتش فوق این هاست، خدا هم سبب ساز است که این نظام اسباب و مسببات را حاکم کرده، هم سبب سوز است که اگر بخواهد همه اینها رو کنار میگذاره و قدرت خودش رو جاری میکنه در عالم. اما در عین اینکه خدا رو سبب سوز میدانیم، همون خدا گفته که من بنا ندارم که در اداره امور جهان سبب سوزی کنم، سببهایی که خودم قرار دادم و دائم به هم بریزم، نظام عالم رو بر هم بریزم. نه، نظام رو اینجوری طراحی کردم و باید طبق این نظام حرکت کرد. بنابراین معالجات پزشکان، داروها، اینها زمینه ظاهری و پیکره بهبود بیمار رو فراهم میکنند و تأثیری که خدا میبخشد به این معالجات یا تأثیری که میبخشد به اون تمهیدات بهداشتی، اون رو از جانب خدا باید بدانیم. این پیکره و اون روح با هم که جمع میشن اثر بخشن. دارو باید باشه و خدا هم باید اثر در این دارو بگذارد، و الا اگر خدا اثر نگذاره، هزاران دارویی که به بیماران خوراندند و اثر نکرد و بیمار از پا در آمد، شاهد بر این است که اثر بخشی دارو منوط به مشیت و اراده الهی است. منتها خدا مشیتش رو در این قالب جاری میکنه، دارو رو بده و از خدا بخوا که خدایا این دارو مؤثر واقع بشه. به پزشک مراجعه کن و بگو خدایا اون چیزی که منجر به شفای من میشود به ذهن و دل این پزشک بینداز و به قلمش جاری کن، به زبانش جاری کن که من رو به او راهنمایی کنه، برای من تجویز کنه و بعدم اثر ببخش به او تا من حالم خوب بشه. یعنی هم مراجعه به اسباب و وسائل ظاهری و هم درخواست از خدا برای اینکه اینها رو اثر بخش بکنه در انسان. بنابراین این دوتا کاملا قابل جمعه و هیچ کدوم بنا نیست تو نظام عالم جایگزین دیگری بشه. یعنی من برم پیش پزشک غافل از خدا باشم، یا برم دعا بکنم و غافل از مراجعه به پزشک باشم. این دوتا کنار هم باید جمع بشه و لازم و ملزوم همه.